ولی من فکر میکنم فعلا حالت در واقع عدم موضع‌گیری شفاف رو پیشه کردن که شاید گذشت زمان به نوعی مسئله رو از ارسان عمومی در داخل ایران بزداید و حالا بعدا شاید مثلا در یک مقطعی در یک گزارش امنیتی در داخل شورای امنیت ملی اینها حتی مثلا اشاره بکنن که بله ممکن بوده سازمان‌های جاسوسی خارجی هم دخیل بودن، ولی در این مقطعی که مسئله هنوز خیلی تازه است دارن که نمیخوان که به هیچ عنوان نه به این شکل به اصطلاح نه تایید بکنن نه کلا رد بکنن.
سپاسگزارم کامران متین، مدرس تاریخ و نظریه بین الملل و سیاست خاورمیانه در دانشگاه ساسکس در بریتانیا که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به گمان زمینی های تازه‌ای که درباره حادثه نتنز هست و همونطوری که اشاره کردم رویترز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی ایران که نامشون رو فاش نکرده بدون اینکه اونها ارائه‌ای داده باشن سند خاصی یا مدرک خاصی رو، گفته که قطعا اسرائیل در این اقدام دست داشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اجازه بدید که من برم سراغ یک گزارش دیگر و پیش از اون همکارانم یک اصلاحیه به من دادن که من اون اصلاحیه را هم بگم که احتمالاً اسرائیل در این اقدام دست داشته که من این رو تصدیق بکنم. بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون همینه که 6 ماه بعد از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در حالی که هنوز هم جمهوری اسلامی جعبه سیاه هواپیما رو تحویل نداده، وزیر خارجه سوئد از توافق کشورهای درگیر برای دریافت غرامت خبر داده. گزارشگر ما آنا رایسکایا در اوکراین و جزئیات بیشتر در این باره.
دیپلمات‌های ارشد اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752، پنجشنبه طی نشست ویدئویی مباحث مرتبط با این پرونده از جمله تدارکات بازخوانی جعبه سیاه و دریافت غرامت از ایران برای بستگان قربانیان و خطوط هوایی اوکراینی صاحب هواپیمای سرنگون شده را بررسی کردند. همچنین در این نشست یادداشت تفاهم 5 جانبه به امضا رسید که مطابقان قرار است همه کشورها یک صدا درباره دریافت غرامت از ایران مذاکره کنند و اوکراین در این مذاکرات نقش اصلی را بر عهده گیرد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین با استقبال از این تحول ابراز اطمینان کرد. فشار دست جمعی بر ایران به اجرای عدالت و دریافت غرامت سنگین تر از تهران کمک میکند. او درباره اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده در پیام ویدئویی گفت:
به طور رسمی موضع خود را برای مسئول شناختن ایران بابت سرنگونی هواپیمای اوکراینی از طریق مذاکرات میان دولتی هماهنگ کردیم. تمام کشورهای مرتبط در یک جبهه هستند، به یکدیگر کمک می‌کنند و اوکراین صدای واحد و سخنگوی این گروه خواهد بود. به عبارت دیگر اوکراین به نمایندگی از این گروه با ایران مذاکره خواهد کرد. مذاکره با ایران درباره پرداخت غرامت گامی مهم و ضروری است. این گام ما را به هدف نهایی خواهد رساند. مسئولیت پذیری ایران، کمک به خانواده‌های متأثر از این سانحه تأثیرانگیز و دریافت غرامت از ایران برای بستگان قربانیان و کشورهای مرتبط. اطمینان می‌دهم که ایران مسئولیت خود را می‌پذیرد و غرامت می‌پردازد.
یادداشت تفاهمی که 5 کشور مرتبط با سانحه پرواز 752 پنجشنبه امضا کردند، ابتکار اوکراین است و در حقیقت پاسخ رد این کشور به پیشنویس یادداشت تفاهمی است که ایران اوایل بهار به اوکراین فرستاد و مطابق یافته‌های رادیو فردا در آن کوشیده بود از طریق امضای سند 2 جانبه با کیف این پرونده را به پایان برساند و با وعده غرامت تضمین کند دولت اوکراین و بستگان قربانیان از پیگیری حقوقی در دادگاه منصرف شوند. گزارش ها هاکیست تهران به موازات تلاش های خود برای ترغیب کیف به گفتگوی 2 جانبه سعی کرده بود با سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز وارد مذاکرات 2 جانبه شود، اما به نتیجه نرسید. امضای یادداشت تفاهم 2 جانبه بین سوئد و ایران و هر گونه توافق درباره پرداخت غرامت به سوئد توسط ایران که برخی رسانه ها پنجشنبه از آن خبر دادند نیز حقیقت ندارد. همان روز وزیران خارجه کانادا و سوئد تاکید کردند از اوکراین به عنوان مذاکره کننده اصلی با ایران حمایت میکنند و اطمینان دارند تلاش های جمعی باعث می شود ایران غرامت شایسته بپردازد. سرگی پولوزف، حقوقدان مسائل هوانوردی، میگوید راهی که کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 پیش گرفتند صحیح اما طولانی است.
ای اوکراین
هم اوکراین و هم ایران آماده مذاکره هستند و حمایت کانادا و سایر کشورها از اوکراین در آستانه آغاز مذاکرات موضع کیف را تقویت کرده. همچنین اکنون می توانیم مطمئن باشیم که غرامت برابر مورد توجه 5 کشور است و این را می توان نکته‌ای مثبت برشمرد. از سوی دیگر رد یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران احتمالاً بر فضای مذاکرات سایه خواهد انداخت. به ویژه تا جایی که خبر دارم سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی مؤلف این یادداشت تفاهم بود. اوکراین با اتکا به حمایت سیاسی سایر کشورها می‌خواهد به ایران نشان دهد که مصمم است به اهداف مورد نظرش برسد. هرچند مطمئناً بحث عمده سر مبلغ غرامت خواهد بود. دیر یا زود ایران این غرامت را می‌پردازد و به احتمال زیاد مبلغ آن نیز سنگین خواهد بود. اما به آن دلیل که مذاکره به دیپلمات ها سپرده شده نتیجه بسیار دیر حاصل خواهد شد.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو مشک پدافنده هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. سه‌شنبه شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفت پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان توسط دولت پیگیری می شود. مبلغ و مدت زمانی که ایران طی آن غرامت می پردازد موضوع اصلی مذاکرات است. ماها پیش رئیس جمهور اوکراین گفته بود ایران پیشنهاد داد برای هر خانواده اوکراینی از قربانیان سرنگونی هواپیما 80,000 دلار غرامت بپردازد، اما تاکید کرد کیف مبلغ بیشتری مد نظر دارد. اوکراین که 20 سال پیش به سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز دریای سیاه متهم شده بود به هر خانواده 200,000 دلار غرامت پرداخت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، آدرس وبسایت ما رو هم داشته باشید که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید و در این مجله شامگاهی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به همراه مطالب تصویری که همکارانم در رادیو فردا تهیه میکنند حتی برای صبحانه با خبر. اما اجازه بدید که یک مطلب دیگر رو با شما پی بگیریم در این شامگاه گرم تابستونی، و اون هم این که دادستانهای فدرال ایالات متحده روز چهارشنبه 11 تیر ماه برای مصادره محموله‌ای معادل گنجایش 4 نفتکش که از ایران در حال حرکت به ونزوئلا است پرونده قضایی تشکیل دادن. روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه 12 تیر ماه در این زمینه گزارش داد دادستانهای آمریکایی قصد دارند با این کار جلوی دریافت درآمد نفت ارسالی ایران به ونزوئلا رو بگیرن و باعث توقف ارسال چنین محموله هایی در آینده بشن. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، و از او پرسیدم که نیاز ونزوئلا تا چه اندازه هست به بنزینی که از ایران باید به دستش برسه. بشنویم صحبت‌های دالقا خاتین‌اوغلو رو.
در حالت طبیعی وقتی آمارهای سال 2014 رو نگاه میکنیم، یعنی زمانی که بحران بنزین در ونزوئلا وجود نداشت، روزانه 300,000 بشکه نیاز طبیعی ونزوئلا به بنزین هست. اما آمارهای مثلا ماه مارس رو اگه نگاه بکنیم، تنها 30,000 بشکه بنزین رو به محل‌های توزیع بنزین توزیع کرده، یعنی 10 برابر کمتر از آنچه که نیاز واقعی هست توزیع شده و جیره‌بندی شده. به همین خاطر ونزوئلا ما میدونیم ارزان‌ترین بنزین رو به مردم در دنیا تحویل میده، یعنی لیتری 6 بولیوار حتی خیلی کمتر از 1 سنت هست. اما چه اتفاقی افتاده؟ چون نیاز طبیعی به بنزین خیلی بیشتر از این میزان هست، الان در بازار سیاه ونزوئلا قیمت هر لیتر بنزین 2.30 دلار، یعنی گرانترین بنزین در جهان هست. لذا ایران 1.5 میلیون بشکه بنزین رو تحویل، یعنی 5 محموله رو اخیراً تحویل ونزوئلا داد. این بنزین میتونه نیاز 1 ماه ونزوئلا رو تامین بکنه. به این معنی که به غیر از مردم، خود دولت ونزوئلا هم نیاز به بنزین داره. به هر حال به شدت نیازمند بنزین هست ونزوئلا و ایران میتونه اگه هر ماه 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا بده این رو تامین بکنه.
یک نکته هم که وجود داشت این مسئله این بود که ایران به هر حال قرار بود که طلا در برابرش بگیره از ونزوئلا و خب این قیمته آیا واقعا برابری میکنه؟ چون اونطوری که مشخصه طلا گرونتره با قیمتی که به هر حال بنزین ارسالی ایران داره و از طرف هم خب یک خبر دیگه هم بود که دادگاه بریتانیا به عدم دسترسی مادورو به ذخیره طلای ونزوئلا در بانک انگلیس هم رأی داده.
سوال بسیار جالبه. ببین ونزوئلا قبل از وضعیت بحرانی خودش، حالا مثل این موضوع بنزین که سال 2014 رو گفتم، دقیقا به اون آمار اشاره بکنم بیایم تا ببینیم وضعیت چطوره. سال 2014 ظرفیت پالایشگاهی بنزین 1,300,000 بشکه در روز بود. الان در ماه مارس افتاده بود به 100,000 بشکه، اما ایران دو واحد پالایشگاهی رو در ونزوئلا تعمیر کرد، دوباره راه اندازی کرد، الان روزانه 215,000 بشکه نفت پالایش میکنه که البته بخشی از پالایش محصول پالایش بنزین هست، چون پالایشگاه ها محصولات دیگه هم تولید میکنن مثل گازوئیل، مازوت و غیره. 9 میلیون طلا ارزشش میشه تقریبا 500 میلیون دلار، اما 1.5 میلیون بشکه بنزینی که ایران تحویل داده نهایتا 50 میلیون دلار هست. چرا 10 برابر اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه ایران واحدهای پالایشگاهی ونزوئلا رو راه اندازی کرد و این پول خدماتیه که ایران تحویل ونزوئلا تحویل ایران داده بود.
بله، شنیدید صحبت‌های دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو در ارتباط با ونزوئلا و همچنین مسئله بنزین ایران که به ونزوئلا صادر میشه. دادستان‌های فدرال ایالات متحده آمریکا همونطوری که شنیدید تشکیل دادن پرونده قضایی رو در آمریکا برای مصادره نفت ارسالی ایران به ونزوئلا. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همینجا بریم یک موضوع دیگر رو هم مورد بررسی قرار بدیم. رویترز روز جمعه از کاهش کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق خبر داده و گفته که این در اصل کاهش کمک‌های مالی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده و همچنین تحت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که ازش دولت آقای ترامپ تحت عنوان فشار حداکثری نام برده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از زبان پروانه وحید منش بشنویم.
به گفته 3 فرمانده گروه های شبه نظامی شیعه و 1 مقام عراقی مطلع از فعالیت های حکومت ایران در این کشور، تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن مرزها برای جلوگیری از انتقال ویروس، کمک های مالی تهران به گروه های شیعه عراقی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این 3 فرمانده تأکید کردند که کمک‌های مالی ایران معمولاً در ازای فعالیت‌های مسلحانه این گروه‌ها از جمله حمله به مخالفان حکومت ایران و یا حمله به اهداف آمریکایی پرداخت می‌شود. یکی از فرماندهان یک گروه شبه نظامی با اشاره به کمک‌های مالی ایران به 4 گروه شبه نظامی در عراق گفته است کمک‌های مالی ایران به هر یک از این گروه‌ها از حدود 5 میلیون به 2 تا 3 میلیون دلار در ماه کاهش یافته است. به گفته او تحت تأثیر این شرایط گروه‌های شیعه مجبور هستند نیاز مالی خود را به شکل دیگری از جمله فعالیت‌های اقتصادی تأمین کنند. تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا بر وضعیت اقتصادی حکومت ایران نیز یکی دیگر از دلایل کاهش کمک مالی آن کشور به شبه نظامیان شیعه عنوان شده است. یک مقام عراقی گفته کمک‌های مالی ایران طی سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار کاهش یافته است. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفته کاهش کمک مالی ایران به گروه‌های شیعه عراقی نشان می‌دهد سیاست فشار حداکثری آمریکا برای محدود کردن منابع مالی رژیم ایران روی کمک آن کشور به گروه‌های به گفته وی تروریستی نیابتی با هدف بی‌ثبات کردن منطقه تأثیر گذاشته است. کاهش کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شیعه عراقی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی